بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت مخاطبین عزیز و گرامی، چه بزرگوارانی که حضوراً خدمتشون هستیم، چه عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. ابتدا اعیاد ماه رجب رو تبریک عرض میکنم، بالاخص عید ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو، و انشاءالله که این توفیق نصیب ما باشه که در دنیا و آخرت مرزوق حضرت باشیم و علوی. در امتداد سلسله درس گفتارهای درآمدی بر حکمرانی سایبرنتیکی، به جلسه پنجم که آخرین جلسه هست به توفیق الهی میرسیم و به صورت مجمل و خیلی کلی در حد زمانی که امکانش هست، آن چیزی که در 4 جلسه گذشته ارائه شد مبنی بر سازوکاری که دانش سایبرنتیک به عنوان یک نحوه کنترل نوین ارائه میکنه و بعد این به عنوان یک منطق حکمرانی در عصر نوین توسط غرب به صورت ویژه، حالا در اون جلسه که معرفت شناسی یهود بررسی شد نسبت به سایبرنتیک، مشخصا میشه جریان یهودی که به عنوان طیف گولمیست یهودیان شناخته میشن. این موارد ارائه شد و دیده شد، اما خب ما الان باید با توجه به اون چیزی که بیان شد یک تعیین تکلیف کلی داشته باشیم که ما با مبانی مشخص خودمون که مشخصا مبانی توحیدی برگرفته از نگاه تشیع هست نسبت به سایبرنتیک، حالا خاصتا اینجا بحث حکمرانی سایبرنتیکی مطرح هست، نسبت به حکمرانی سایبرنتیکی چه دیدگاهی داریم. بالاخره الان در حوزه عملیاتی این بحث که میشه مسئله فضای سایبر، وقتی شما کلان وضعیت کشور را از حیث تصمیم سازی در عرصه حکمرانی ملاحظه میفرمایید، میبینید همیشه در مسائل شما با یک دو قطبی مواجهید، دو قطبی مخالف و موافق. برای مثال مسئله استفاده از سرویس های خارجی مطرح میشه، مثل پیام‌رسان های خارجی، یک گروه موافقند یک گروه مخالفند. مسئله هوش مصنوعی مطرح میشه و استفاده از هوشمندسازی در امور مختلف، یک گروه مخالفند یک گروه موافقند. موافقین یعنی به این معنا که هر آن چیزی که در حوزه بین الملل هست رو وارد چرخه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران کنند، و مخالفین هم کلن بر نمیتابند و نهی میکنند. و تقریبا هم ملاحظه میفرمایید که فارغ از این که در هر برهه‌ای از زمان چه دولتی و با چه نگاه سیاسی مدیریت قوای کشور رو و وزارتخانه ها رو و شوراهای عالی رو، از اونجایی که رئیس جمهور همیشه رئیس شوراهای عالی هم هست از جمله شورای عالی فضای مجازی، در اختیار داره و بر عهده داره، خیلی تفاوت شما نمیبینید که در نگاه ها و سلاقه سیاسی دولت ها چیزی تغییر ایجاد بکنه در تصمیماتی که در عرصه حکمرانی فضای سایبر کشور اتخاذ میشه. و در واقع اون چیزی که ما همیشه ازش صحبت کردیم که به ابتناع و استناد کلام امام جامعه است، این که ما همیشه باید به حسب بوم خودمون، شرایط خودمون و نیازمندی های خودمون به این مسئله رجوع کنیم. قاعدتا نه عقلانیست که از ظرفیت بسیار کلان و در این حال بیبدیل و بی‌نظیر فضای سایبر خودمون رو محروم کنیم، خاصتا ما که الهام بخش یک الگوی نوین تمدنی برای جهان هستیم. نه از اون سمت میتونیم این فضایی که فضای حکمرانی هست رو بدون دخل و تصرف و تغییر نسبت به خودمون بپذیریم، چون در این صورت تحت سلطه قرار میگیریم. حتی به تعبیر عزیزان و بزرگوارانی که در حوزه فقه حکمرانی فعالیت میکنن، صحبت‌هایی که میکنیم میگن حتی به واسطه این مسئله قواعد بنیادین و اصلی مثل قاعده نفی سبیل هم زیر سوال میره و اساسا به این دلایل ما باید در بحث حکمرانی مبتنی بر فضای سایبر الگوی خودمون رو داشته باشیم. بررسی کلام امام جامعه هم کاملا نشون میده که ایشون یک الگوی مدون مشخص دارند که در جلسات سابق الگوی فضای سایبر مطلوب انقلاب اسلامی از منظر امام خامنه ای ارائه شده کلیاتش. اما حالا بر اساس این مواردی که مقدمتا عرض کردم، بس ما بر سر این هست که اگر رکن اصلی سایبرنتیک رو که در واقع کنترل مبتنی بر اطلاعات هست در نظر بگیریم، پس یعنی داره یک جامعه سازی اینجا شکل میگیره که این جامعه سازی اطلاعات محوره. حالا من دیگه نمیخوام از لفظ سایبرنتیک که اسم خاص الگویی است که یهود طراحی کرده استفاده کنم، بنیان رو در نظر میگیریم. جامعه سازی مبتنی بر جریان اطلاعات، خب مشخصه جریان اطلاعات بر حوزه ادراک و شناخت اثرگذاره. یعنی شما در واقع جامعه ای رو شکل میدید که این جامعه بر اساس مؤلفه معرفت داره شکل میگیره. وقتی با این نگاه به سمت سایبرنتیک میریم و یک جامعه سازی اطلاعات محور رو از این حیث میبینیم، و از سمت دیگه تاریخ تحریزی جوامع توحیدی رو ناظر به مطالعه تاریخ انبیاء علیهم السلام بررسی میکنیم، ببینیم اتفاقا اصل جامعه سازی حول اطلاعات اصلا سنت توحیدی و سنت الهیه. من این رو ساده عرض کنم، حالا خود شرح و بحث و تفصیل داره، منتها به عنوان ورود به بحث دارم خیلی مجمل این رو خدمتون میگم. بالاخره مصطلح هست که 124 هزار نبی که ما در واقع میگیم 124 هزار پیامبر چه چیزی رو دارن میارن؟ پیام رو، یعنی دقیقا دارن اطلاعاتی رو میکنن از مبدأی که خداوند متعاله به گیرنده و مقصدی که حالا هر نبی قوم خودش رو داشته. و در واقع شما دقیقا میبینید عملی که یک نبی داره انجام میده، یک پیامبر انجام میده، ارائه اطلاعات برای شکلگیری صحیح معرفتی مخاطبینش هست در راستا و چهارچوب دیدگاه توحیدی که اونها رو اهل ایمان کنه، و مبتنی بر اطلاعاتی که داره ارائه میکنه دقیقا داره جامعه سازی رو شکل میده. باز اساس جامعه سازی اطلاعات محور اتفاقا الگویی است که الگوی توحیده. همین الان هم حتی در عصر ما اون چیزی که مهمترین وجه جهاد مطرح شده از سمت ولی امر مسلمین هست مسئله جهاد تبیینه، که خب مسئله تبیین دقیقا بحث پالایش اطلاعات برای مخاطبه که روایت صحیح مسائل به گونه ای ارائه بشه که مخاطب به شناخت و معرفت درست برسه در مسئله. پس در واقع اصل ادعای جامعه سازی مبتنی بر جریان اطلاعات این مربوط میشه به اطلاعات، مربوط میشه به جوامع توحیدی، و در واقع ما میتونیم بگیم سایبرنتیک با مصادره به باطل روشی که الگوی جوامع توحیدی بوده، یک دانشی رو برای تشکیل جامعه بر بنیان مبانی باطل ایجاد کرده، نه اینکه خودش از ابتدا ابداع کرده و ما داریم یک ابداع جدیدی را الان بررسی میکنیم. خب در چند بخش من این موارد را انشاءالله خدمت شما عرض میکنم. اول از همه از خود مفهوم واپایش که معادل فارسی برای کنترل هست اگر شروع کنیم، در یک تعریف عمومی و ساده شده وقتی صحبت از واپایش میکنیم، یعنی شما سه کار رو نسبت به اموری که انجام میدید به صورت دائما در حال اجرا نگهش دارید، سه مرحله پشت سر هم: ارزیابی، تطبیق و اصلاح. تصمیم میگیرید کاری رو انجام بدید، از لحظه‌ای که وارد اجراش میشه دائما این سه تا رو انجام میدید، ولی خب در دل این سه تا یه نکته مستتر وجود داره. وقتی میگم ارزیابی و بعد تطبیق و نهایتا اصلاح، اولین سوال اینه ارزیابی نسبت به چی؟ من با چی میخوام ارزیابی کنم؟ پس اینجا شما بحث شاخص دارید، شاخصهایی وجود داره که به عنوان وجه تمایز بین صحیح و غلط در نظر میگیریم. اگر فرایند در حال انجام انطباق داشت با شاخص ما، پس صحیح داره طی میشه، اگر نه نیازمند اصلاحه. پس در واقع پیش شرط مسئله واپایش تعیین شاخصه. همین رو شما به عنوان نکته داشته باشه که وقتی میگیم حکمرانی فضای سایبر مبتنی بر مبانی انقلاب اسلامی، پس ابتدا باید مشخص کنیم شاخصهای مطلوب ما در حوزه فضای سایبر چیست. و در واقع بر اساس این قضیه بعد باید سیاست گذاری کلان در کشور شکل بگیره. اینها در واقع اسنادی هستن که کماکان جاشون خالیه و صورت نگرفته. و در واقع کاری که به عنوان واپایش شناخته میشه در عمل کارکردش این هست که بین وضع موجود، فرایند جاری شما و وضع مطلوب، یعنی آن چیزی که ما میخوایم رخ بده، تطبیق ایجاد میکنه و این دوتا رو تا حد امکان به هم میرسونه. اما وقتی واپایش رو از حیث انجام و نحوه چگونگیش بررسی میکنیم، دو مدل واپایش داریم. یکی این هست که اون فرایند رو شما از درون خودش به گونه ای طراحی بکنید که اگر دچار خطا شد خود فرایند متوجه این قضیه بشه. این همونی هست که به عنوان نوعی هوشمندی امروز داره مطرح میشه. یعنی اگر که در نظر بگیرید یک فردی به عنوان راننده پشت خود رو قرار گرفته، در حال رانندگیه، به هر دلیلی اگر از بین خطکشی خارج بشه، خود راننده متوجه میشه و خودش مسیرش رو اصلاح میکنه. نیازی نیست کسی از بیرون بهش بگه که مسیرت منحرف شده. این در واقع میشه خودواپایش. فرایند، امر، انسان، هر چیزی که به عنوان پدیده‌ای در حال طی کردن یک مسیر در نظر میگیرید، برای طی اون مسیر خودش بر خودش نظارت داره و خودش رو اصلاح میکنه. این میشه خودواپایش. تعبیر سلف کنترل در زبان انگلیسی اشاره به همین قضیه میکنه. حالا در ادامه عرض میکنم مفهوم خاص اوردر هم در زبان انگلیسی به همین اشاره میکنه. اما نوع دیگری از واپایش وجود داره که پایشگر بیرون از فرایند قرار گرفته. یعنی فرایند داره طی میشه، نسبت به خودش هم اشراف نداره. برای اینکه مسیر رو صحیح طی بکنه تا به اهداف از پیش تعیین شده دست پیدا کنیم، شما یک چرخه واپایشگر روی فرایندتون کار میگذارید از بیرون. در واقع اینجا گام به گام و آن به آن و لحظه به لحظه داره فرایند در حال انجام رو از آغاز تا پایان بررسی میکنه که اگر در ارزیابی با شاخصها جایی رو دید که انطباق نداره، اونجا بلا فاصله اصلاح رو اعمال کنه. که به این حالت دوم دگر واپایش گفته میشه. وقتی ما در معادلگیری زبانی بررسی میکنیم بین سه زبان انگلیسی، فارسی و عربی، این هم به این دلیل هست که وقتی از انسان ایرانی مسلمان امروز صحبت میکنیم، ما یک سبقه تمدنی عظیم در نگاه ایرانی خودمون داریم که در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت مد نظر حضرت آغاست. از اون سمتون مبانی دینی ما و معرفتی ما مبتنی بر نگاه اسلام هست که زبان پایش زبان عربی هست و در واقع ادبیات و گفتمان جامعه سازی ما مبتنی بر واژگان قرآنی هست. زبان عربی برای ما مهمه و همچنین به دلیل اینکه متخاصم ما از حیث تمدنی امروز زبان اصلیش زبان انگلیسی هست، ما باید ادبیات اونها رو هم بشناسیم که وقتی صحبت میکنن از چه چیزی حرف میزنن. در یک نگاه کلی عام اشاره به مسئله واپایش در زبان فارسی، معادل عربیش، حالا نزدیکترین معادل از حیث کار کردی، این من جو یک نکته عرض کنم، این انتخاب ها به حسب ترجمه های تحت لفظی نیست، بلکه معناگرایی کار کردی واژگان در سه زبان نسبت به هم دیده شده. واپایش در زبان عربی نزدیکترین مفهوم بهش مفهوم مراقبت هست و در زبان انگلیسی کنترل. منتها از حیث انواع واپایش که عرض شد، دگر واپایش رو داریم از بیرون و خود واپایش از درون. خب این دوتا که در زبان فارسی مشخصن، در زبان عربی دگر واپایش بهترین معادل براش نظارت هست، ناظر بودن. و این در زبان انگلیسی براش اصطلاح دیسیپلین استفاده میشه. به صورت مشخص منظور از دیسیپلین اعمال کنترل از بیرونه که شما سنگین ترین نوعشو در ساختارهای اجتماعی معمولا در قوای نظامی و انتظامی میبینید. اصطلاحا شرایطی که شرایط یک پادگان داره، نظارت کاملا از بیرونه. اما خود واپایش در زبان عربی نزدیکترین مفهوم بهش مفهوم وقایه است. در زبان انگلیسی هم مفهومی وجود داره به عنوان order. order توصیف میشه به نوعی نظم درونی، نظم درونساز که در واقع سامانه، پدیده، هر چیزی که حالا اینجا میخواد واپایش نسبتش اعمال بشه خودش بر خودش عموماً مسلطه و کمتر نیاز به این داره که از بیرون مبتنی بر دیسیپلین کنترلش بکنه. و در واقع خود این که شما میبینید امروز در حوزه کنترل زبان انگلیسی از حیث گفتمانی درش واژه دیسیپلین خیلی بیشتر معروفه تا واژه اوردر، اما در ادبیات دینی ما وقایع مطرح تری که ازش تقوا گرفته میشه. این خودش نشان دهنده دو فرهنگ کاملا متفاوت در نوع جامعه سازیه که ما اصالت رو میدیم به خودکنترلی و تمدن غرب مبتنی بر سایبرنتیک اصالت رو میده بر دیگر کنترلی. و اینجا خیلی مسئله مهمی وقتی ما در لایه‌های فناورانه حکمرانی وارد حیطه‌های مثل افزایش تعداد دوربین‌های نظارتی برای امور مختلف میشیم در تمام حوزه‌ها، یک بار به فلسفه این مسئله که مطرح شده در قبل برگردیم و ببینیم آیا از حیث مبانی با مبانی حکمرانی ما انطباق داره یا خیر. این که عرض می‌کنم به معنی نفی سازوکارهای نظارتی این چنینی نیست، بلکه اینکه رکن اصلی رو بخوام به این قضیه بدیم آیا صحیحه یا نه. اگر بخوام مثال عینی عرض کنم خدمت شما، دقیقاً چیزی که در همین دو سه سال گذشته باهاش مواجه بودیم در حوزه تصمیم سازی و سیاست گذاری کشور پس از فتنه 1401 موسوم به جنبش زن زندگی آزادی و به دنبال شرایط فرهنگی که رقم خورد، یکی از راهکارها این بود که مسئله قانونگذاری برای عرصه حجاب و عفاف و پوشش دیده بشه. اونجا عموماً پیشنویس‌هایی که از سوی نهادهای مختلف ارائه شده بود دال مرکزی رو گذاشته بودن بر نظارت‌های هوشمند که اکثرا هم با دوربین بود. و در واقع اینجا ما سوالی که از حیث پرسش از اصل چیستی حکمرانی دینی مطرح می‌کردیم این بود که آیا حتی اگر این سبک جواب بده خروجیش منتج می‌شود به جامعه‌ای که اون جامعه می‌خواد به سمت مهدویت حرکت کنه یا نه، این به عنوان یک کمک باید قرار بگیره و اصل کار به صورت یک رویکرد فرهنگی تبیینی باید دیده بشه. البته شما از این نکته‌ای که عرض می‌کنم باید مسئله گروه‌هایی که به صورت هدفمند سازماندهی شدن از سمت سرویس‌های دشمن اینها رو حذف کنید. در خصوص عام مردم صحبت می‌کنیم، مردمی که ریشه اعتقادی در دین دارن، نسبت به جمهوری اسلامی پایبندند، پایکار انقلابند و ما داریم در خصوص کلیت جامعه تصمیم می‌گیریم و مستحضر که قانون‌گذاری هم صرفاً نسبت به زمان حال نیست، بلکه یک برداری است که آثارش رو در آینده هم نشون میده، هم در حوزه خودش هم بر سایر حوزه‌ها. در بخش دوم حالا خاصتاً وقتی بخوایم ورود کنیم و مفهوم واپایش رو از حیث جهانبینی توحیدی بررسی کنیم، اینجا یک اصل مهم مطرح میشه و اون اصل اینه که به طور کل در نگاه توحیدی همیشه دقیق‌ترین و سازگارترین تعاریف و قواعد در نسبت با خلقت انسان مطرحه. پس اگر شما هر چیزی از جمله مسئله واپایش رو بخواید نسبت به انسان مطرح بکنید، ضرورت داره که اون بنیانهای خلقت انسان رو زیر سوال نبره. مثلا به همون نسبتی که بخشی از وجود انسان این گونه تعریف شده که تابع گروه و جمع میشه، به همون نسبت هم بخشی از وجود انسان به این صورت تعریف شده که حریم خصوصیش براش مهمه. لذا اگر شما قرار الگوی واپایش طراحی بکنید، هم به اون بعد اجتماعیش با توجه کنید، هم به بعد حریم شخصی و فردی خودش، که این مسئله میبینید کاملا محترم و لازم شمرده شده. حتی در فتاوای حکمرانی فضای سایبر حضرت آقا در فروردین 1397 این که ایشون مطرح میفرمایند که استفاده از اطلاعات کاربران پیامرسان های داخلی خارج از روال قانونی مثل اصل 25 قانون اساسی حرام است. در صورتی که شما می‌بینید مبنای حکمرانی سایبرنتیکی غرب اتفاقاً بر نفوذ و رسوخ و اشراف کامل بر حریم خصوصی افراد و اساساً چیزی به نام حریم خصوصی در فضای سایبر امروزی وجود نداره و صرفاً به عنوان یک لفظ مطرح میشه. در عمل رویه‌های متعددی اتفاقاً برای نظارت بر افراد در حریم خصوصیشون تعریف شده. پس از همینجا ما یک اختلاف جدی و حتی دقیق‌تر عرض کنم یک تضاد جدی داریم با اون چیزی که سایبرنتیک مطرح میکنه. ما در جامعه سازی اطلاعات محور بنا رو باید بذاریم بر اصول الهی که در خلقت انسان وجود داره و اینها نباید نفی بشن. از سمت دیگه مبنای واپایش در جهان بینی توحیدی مبتنی بر ارشاد فرده، یعنی فرد متوجه بشه در ازای این توجه خودش خودآگاه تصمیم بگیره که به چه سمتی بره و چه رویکردی رو اتخاذ بکنه. بنابر اینی که افراد خودشون به درک و معرفت برسن تا کار حق رو در بین حق و باطل تشخیص بدن، انتخاب کنن و در راستای حق اقدام کنن، نه اینکه به حسب زور و اجباری که برشون وجود داره برن به اون سمتی که مد نظر هست. خروجی یک نگاه جبرگرایانه در بحث کنترل‌های سایبرنتیکی چیزی هست که شما بارها در حدود 15-20 سال گذشته در آمریکای شمالی و اروپای غربی ملاحظه کردید در اخبار. تا به هر دلیلی برق سیستم‌های نظارتی خاصتاً دوربین‌ها قطع میشه، بعد به تبعش اخبار از خود رسانه‌های غربی منتشر میشه که مثلاً یک عدد سنگینی به میلیون دلار فروشگاه‌ها غارت شدن، جرائم رخ داده و مواردی از این دست. و این نشون میده اون مدنیتی که امروز غرب در حوزه سیویل سوسایتی داره ازش صحبت میکنه در واقع به زوره. فنری که با فشار جمعش کردن، به محض اینکه اون فشار برداشته میشه این فنر در میره، آزاد میشه و تغییر وضعیت میده. اما مردم در کشور ما عموما خود کنترلن و ما اصلا چنین چیزی رو نداریم که اگر نظارت به هر دلیلی بر مردم توسط دوربین ها قطع بشه یک دفعه با موسع شدن جرائم در اون بازه زمانی مواجه بشیم. خود مردم ما به لحاظ معرفتی به این حد از رشد رسیدن که خود مراقبتی دارن. این چیزی که خدمت شما عرض شد در واقع حالا واژه تخصصیش که از مصدر وقایع گرفته میشه حاصلش تقواست که میشه گفت کلید واژه اصلی جامعه سازی توحیدیه. همه مسئله به تعبیر عالمان و بزرگواران در این حوزه مسئله تقواست و فاعلش به عنوان فرد متقی شناخته میشه. پس جامعه سازی اطلاعات محور مبتنی بر مبانی توحیدی جریان اطلاعات رو به سمتی میبره که شاخص تقوا رو در افراد ارتقا بده و این جدیترین تضادی هست که الگوی حکمرانی سایبرنتیکی نسبت به این الگویی که در جهانبینی توحیدی داریم وجود داره. اما چرا واپایش ضرورت داره؟ چون بالاخره یک مسئله مطرح میشه که اصلا کنترل باشد یا نباشد. حالا در ادبیات غرب مثلا در حوزه‌ای مثل علوم سیاسی بعضی از مکاتب مثل آنارشیزم نگاهش بر این هست که اصلا نباید کنترل باشه، رها کنید هر کس هر کار میخواد انجام بده، که ادله متعددی هم حتی در خود غرب در رد این دیدگاه مطرح شده. اولا اینکه وقتی شما میخواهید جامعه سازی کنید بالاخره اصول و قوانینی باید بگذارید، فارغ از اینکه مبانی و ایدئولوژی پایش چی هست. اساسا جامعه حول یک سری قراردادهای اجتماعی شکل میگیره. این چیزی که عرض میکنم ادبیات خود غربه، قراردادهای اجتماعی، و این قراردادها بالاخره باید یک جهتی رو بدن که مردم متوجه بشن در هر حوزه و هر موضوعی با چه کاری انجام بدن. از سمت دیگه حتی به آنارشیست‌ها این نقد وارده که شما گزاره اصلیتون چیه؟ میگید رها کن، کسی رو کنترل نکن، بذار هر کسی هر کار میخواد بکنه. اگر قراره هر کسی هر کار میخواد بکنه، من به عنوان یک فردی که هر کار میخوام بکنم نگاهم بر اینه که میخوام اطراف خودم رو کنترل کنم، اما تو مانع من میشی که من بخوام اطراف خودم رو کنترل کنم. پس تو در ادعای عدم کنترل نوعی کنترل داری، اعمال میکنی. لذا آنارشیسم خودش با خودش در تعارضه. و مسئله بعد که خصوصا حالا حوزه ادبیاتی مثل بحث آزادی مطلق مطرح میشه که شاید مثلا شبهات نوجوانها به جوانهای ما هم باشه، مثلا در مباحثی مثل پوشش، این که بذارید هر کار میخوام بکنم مگر ما محجوریم که برای ما تصمیم میگیریم؟ مگر ما خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم؟ بحث اینه که اساسا در حوزه جامعه سازی امکان نداره که شما بتونید آزادی مطلق تعریف کنید، چون اگر قرار کسی در حوزه آزادی مطلق هر کار میخواد انجام بده، انجام دادن هر کاری توسط فرد الف به معنای این هست که در کنش و واکنش های اجتماعی بخشی از هر کاری که فرد به میخواد انجام بده دیگه براش امکان پذیر نباشه. بابت اینکه ما داریم در یک جامعه با هم زندگی میکنیم و عملکردهامون نسبت به هم دیگه اثرگذاره، بر سرنوشت همدیگه و وضع حال همدیگه ما اثریم، لذا اگر قرار باشه به هر فردی آزادی مطلق بدید، این خودش با کنش و واکنش های اجتماعی در تعارض قرار میگیره و جامعه پیش نمیره و به شدت محل بروز اختلافات حل نشدنیه. برای همینه که قراردادهای اجتماعی تعریف میشه که بر اساس اونها در محل های اختلاف بشه حکم صادر کرد برای حل اختلاف ها. لذا از منظر خود نگاه غرب بحث واپاییش حالا به ادبیات خودش مسئله کنترل کاملا توجیه شده است. لذا ذات دانش سایبرنتیک اساسا کنترلگره، منتها کنترل رو از طریق جریان اطلاعات انجام میده. اما وقتی ما به مبانی خودمون در حوزه جریانمندی اطلاعات رجوع میکنیم، میبینیم نگاه توحیدی هم موارد متعددی رو داره بر تاکید اینکه نسبت به حوزه آگاهی و اطلاعات به هیچ عنوان نمیشه غفلت کرد، چون کارکرد کنترلگری داره. از جمله در رأسش که بارها و بارها هم در چند سال گذشته امام جامعه تاکید کردن، این حدیث شریف از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست که میفرمایند العلم سلطان من وجده صالح و من لم یجده سیل علیه. مسئله اینه که علم، دانش، اطلاعات در ذات خودش حکمرانی و سلطنت میاره. اگر بهش دست پیدا کنیم، تفوق و دست بالا و استیلا با ماست، در غیر این صورت بر ما مسلط میشوند. یعنی به کلام حضرت مولانا موحدین، ما در مسئله کنترل از طریق جریان اطلاعات وضعیت خنثایی نداریم. یا شما با مبانی خودتون این جریان مندی رو در اختیار میگیرید که میشه واپایش محتوا و معرفت جامعه در راستای ارزش‌ها، یا اینکه لاجرم تمدن متخاصم و دشمن بر ما مسلط میشود، که شما تقریبا چیزی که امروز در وضعیت فضای سایبر میبینید که خود حضرت آقا در سال 1400 با تعبیر فضای مجازی ول ازش انتقاد کردند، وضع کنونی فضای سایبری کشور رو، این دقیقاً وجه دوم حدیثی است که عرض شد. یعنی ما متاسفانه با اون شقی فعلا مواجهیم که دشمن بهتر توانسته نسبت به خودمون جامعه ما رو از طریق جریان منسازی اطلاعات کنترل بکنه. پس در واقع در نگاه خود ما هم این مسئله وجود داره و ما نه به اتکای آن چیزی که ادعای دانش سایبرنتیکه، بلکه مبتنی بر مبانی خودمون میدونیم که مسئله جامعه سازی بر اساس اطلاعات یک ضرورتی که باید براش تصمیم گیری قاطعانه در حوزه حکمرانی صورت بگیره. لذا نتیجه که گرفته میشه اینه که ما در نگاه توحیدی از سمتی برای حفظ انسان ها از تسلط و قدرت بیگانه که اتکا پیدا میکنه به قواعدی مثل قاعده نفی سبیل، و از سمت دیگه هم برای اون رشد و تعالی که عرض شده، این از دو وجه سلبی و ایجابی به صورت توامان راهکارها و راهبردهایی رو باید ارائه بکنیم که اینا ضمن اینکه جامعه رو حفظ میکنن در برابر تسلط بیگانه، از این سو درون خود جامعه هم بتونه به تعالی علمی معرفتی و اقناع فکری انسانها منتج بشه. یعنی هدف ما از جامعه سازی اطلاعات محور چیست؟ به صورت ساده شده عبارتی که خدمت شما عرض شد، در صورتی که هدف سایبرنتیک چیست؟ آن چیزی که در جلسات گذشته خدمتون ارائه شد که یکی از مؤلفه‌هاش بی اختیار سازی مطلق انسانه. یعنی به حدی از بی اختیار سازی انسان برسن که فرد حتی در حریم شخصی خودش هم نتونه مغایر با آن چیزی که مد نظر حاکمیت هست اقدامی داشته باشه. که عرض کردم نمونه چنین چیزی در کشور چین از سال 2014 اجرا شده تحت عنوان سیستم اعتبار اجتماعی، سوشال کردیت سیستم. از سمت دیگه ما وقتی بر اساس مبانی خودمون به مسئله واپایش از حیث فردی و جمعیش وارد میشیم، ببینیم نسبت به هر دوش دین مبین اسلام تعیین تکلیف قطعی داره. خب در حوزه فردی تا اونجایی که فرد برونداد اجتماعی پیدا نکرده و بر سرنوشت دیگران، ولی که این دیگران خانواده خودش باشن، مؤثر واقع نشده، ما قیودی مثل این فراز شریف از سوره بقره رو داریم که لا اکراه فی الدین، یعنی به اجبار قرار نیست کسی به وادی دین وارد بشه، اما بلا فاصله پشتش قید گذاشته قد تبین رشد من الغی، این مشروط بر اینه که شما در جامعه راه ارشاد و اغوا رو از همدیگه کاملا تبیین کرده باشید برای مردم. اینجا در این شرایط اگر کسی باطل رو انتخاب کرد به اختیار خدا داده خودش، در شرایطی است که حجت برش تمام شده و میدونه که داره باطل رو انتخاب میکنه و اینجا که قطعا به خداوند متعال پاسخگوست. اما آیا ما در شرایط امروزی در حوزه‌های مختلف برای مخاطبین در اصناف و سنین مختلف موارد مختلف رو کامل تبیین کردیم؟ برای مثال آیا همه کسانی که حتی در بدترین وضعیت در فتنه 1401 اقدامات اجتماعی انجام دادن که میشد اقدام علیه امنیت ملی، اقدام براندازانه، آیا میتونیم بگیم و ادعا کنیم که تمام اینها آگاهانه در این مسیر بودن؟ اغوایی که به فشار فضای سایبر از سمت دشمن خصوصا در بسترهایی مثل اینستاگرام و تلگرام اون زمان قبل از وقوع فتنه 401، مثلا در دو سه سال تعطیلی آموزش که مدارس این سمت برقرار نبود و بابت مجازی شدن آموزش از مقطع سنی دبستان تا دانشجوی مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاهی همه دائما در فضای سایبری بودن که تحت کنترل نظام ارزشی خود ما هم نیست و به شدت تحت تأثیرش بودن. ما به ازای این مسئله اون اقدامات اجتماعی رو یک گروهی میان انجام میدن در سال 1401. آیا از حیث حقوقی جرم مرتکب شدن؟ به گفته حقوقدان‌ها بله. اما آیا از حیث بررسی ما میتونیم تمام اینها رو مقصر بدونیم و بگیم اینها عامد بودن؟ یعنی از حیث قاعده تبیین برای همه مسیر رشد و غی مشخص شده بود، یا برعکس آنچه دیگه ما باش مواجه بودیم این بود که اصلا صحبتی از ارشاد بهشون نرسیده بود و تماما در فضایی بودن که قوتور در گفتمان اغواگرانه جبهه باطل قرار گرفته بودن؟ پس در واقع اگر میبینید در صحبتهایی که به عنوان شبه گاهن نسل امروز میاد مطرح میکنه که دین که اجباری نیست چرا همچین کاری رو دارید انجام میدید، ما شرط خود کلام الله رو داریم بلافاصله که مسئله تبیین اینجا سر جاشه و مطمئن باشید فطرت عموم انسان‌ها چون خدایگراست در نسبت با تبیین حق رو انتخاب می‌کنن. و دقیقاً این که امروز مسئله جهاد تبیین به عنوان رأس امور جهادی بر همه به عنوان واجب عینی در بهمن 1400 تکلیف شد از سمت امام جامعه، همین موضوع و همین خلأ اجتماعی رو داره پر می‌کنه. پس در واقع بر اساس این مسئله حریم خصوصی اصالت داره، اما این اصالت مشروط است بر عمل آوردن تمام و کمال تبیین. اما در بعد اجتماعی اونجایی که واپایش جمعی مد نظر هست، کلام الله پر هست از آیاتی که به کنترل های اجتماعی دارن اشاره میکنن، از جمله این که اصلا مسئله رسالت و بعثت انبیاء حالت دوگانه بشارت و در واقع بشیران و نذیرایی که اومده بحث اینه که حق و باطل رو مشخص کنن، به سعادت بشارت بدن و به شقاوت انذار بدن اقوام رو. این مسئله این هست که مسیر جامعه داره یک مسیر مشخصی براش ریل گذاری میشه از طریق دوگانه حق و باطل که به نسبتش ایجابی و سلبی رو مشخص میکنه و اصلا به معنای رها بودن جامعه نیست که هر کسی هر کار میخواد بکنه. و به تعبیر مفسرین گرانقدر عموم آیات احکامی که در قرآن مطرح شده احکام اجتماعیه تا احکام فردی و اکثرا بر جامعه سازی دارن تاکید میکنن. لذا شما قطعا از منظر دین واپایش اجتماعی دارید و گاردریل هایی گذاشته میشه که افراد در حیطه اون گاردریل، در حیطه اون چهارچوب در بعد اجتماعی آزادی عمل دارن. همون چیزی که ما در مردم سالاری تاکید میکنیم در جمهوری اسلامی، که مردم سالاری دینی به این معنی که دین چهارچوب اولیه رو مشخص میکنه، در اون چهارچوب مردم سالاری میتونه در چرخه حکمرانی ادامه پیدا کنه، که یکی از نمادهای اصلی بروز و ظهورش در جمهوری اسلامی بحث انتخابات هست. در واقع این قسمت رو بخوام جمع‌بندی کنم خدمتتون، اینه که در جهانبینی توحیدی آگاهی افراد مبتنی بر حقیقته و این آگاه شدن افراد از حقیقت هدفه، که برای اینکه این محقق بشه باید در هر موضوعی دوگانه حق و باطل همزمان با هم به افراد معرفی بشه، که بدون در هر موضوعی این مسیرها مسیرهای باطل و اون مسیرهای دیگه مسیرهای حق هستند، که خود ادبیات و گفتمان قرآن هم به همین صورت است که در موضوعات مختلف که ورود می‌فرمایید ببینید هم حقش رو مطرح میکنه هم باطلش رو. مثلا در اسوه، در الگو و اسوه، هم اسوه حسنه رو به عنوان حضرت رسول معرفی میکنه به عنوان اسوه حق، حضرت ابراهیم رو معرفی میکنه، هم از اون ور مظاهر باطل الگو رو معرفی میکنه مثل فرعون رو، و سرنوشتشون رو هم مشخص میکنه. پس دوگانه حق و باطل در موضوعات باید با هم باشه. لذا این به عنوان یک پروتکل در حکمرانی اطلاعات محور در نظام توحیدی مطرحه، که جریان تبیین در موضوعات مختلف همزمان باید هم مسیر سعادت رو مشخص کنه ملموس برای مخاطب، هم مسیر شقاوت رو، که هم حق رو بیان کرده باشه هم باطل رو. اما در بخش پایانی، حالا این مواردی که از حیث شاکله موضوعی عرض شد، کشورهای مختلف چجوری به عرصه عمل رسوندنش؟ حکمرانی سایبرنتیکی در جهان امروز به واسطه عملیاتی شدن مفهومی به عنوان فضای سایبر ملیه که محقق شده، نشنال سایبر اسپیس، فضای سایبر ملی، که حالا خودش از اجزاء مختلفی تشکیل میشه مثل زیرساخت فنیش که همون شبکه ملی اطلاعات هست. در واقع فضای سایبر ملی اون فضایی است که هر کشوری بر اساس شرایط خودش، ایدئولوژی خودش، نگاه‌های فرهنگی تاریخی خودش، ساختارها و بافت‌های اجتماعی خودش و سایر مؤلفه‌ها و رکن‌های مؤثر بر شکل‌گیری اجتماعی و بقای جامعه میاد یک نظام ارزشی محتوایی رو ایجاد می‌کنه به نسبت خودش، که در واقع میشه فضای سایبر ملیشون. پس یه نکته خیلی مهم اینجا مد نظره، که کارکرد اصلی و هدف اصلی فضای سایبر ملی بس محتواست، نه مسائل فنی و صرفا تکنولوژیک. این اشتباهی که متاسفانه بعضا در کشور ما مطرح میشه، که تلقی میکنن فضای سایبر رو به یک سری از خدمات فناورانه مثل حالا در عصر حاضر ابزارهای هوشمندی که داره ارائه میشه، این اصالت فضای سایبر نیست، بلکه این ضرورتی است برای اون اصالت که مسئله محتواست، که چه شود افکار مردم رو در چهارچوبی که میخوان قرار بدن، که در حال این همون نوعی هست که ما عرض کردیم خدمتون که قابل پذیرش نیست، و ما یک گونه اجبار نرمی که سایبرنتیک مطرح میکنه و برش تاکید داره رو اصلا نمیتونیم بپذیریم بر اساس مبانی دینی خودمون. به صورت موردی اگر بخوایم بررسی کنیم، اولین و مهمترین بستر ایجاد یک فضای سایبر مبتنی بر نظام ارزشی و ایدئولوژیکی به واسطه یک قرارداد حقوقی رسمی بین المللی ایجاد شد با عنوان قرارداد UK-USA. منظور از UK United Kingdom هست و USA هم که ایالات متحده آمریکاست. اولین نسخه این قرارداد در سال 1946 میلادی، یعنی بلا فاصله بعد از اتمام جنگ جهانی دوم منعقد میشه، که به واسطهش کنترل جهانی اطلاعات بین این دو کشور تقسیم شده. تاکید میکنم از مفاد یک قرارداد بین المللی حقوقی صحبت میکنم، نه تحلیل شخصی خود بنده. و دقیقا شما میبینید برخلاف شعاری مثل جریان آزاد اطلاعات، اقدام واقعی و میدانی کشورهایی که مدعی حریم خصوصی و جریان آزاد اطلاعات هستند، دقیقا در راستای جریان کنترل شده اطلاعات بوده، که بتونن فضای جهانی رو ببرن به سمتی که میخوان. از پروژه های بزرگی که آمریکا و انگلیس توی این مسیر تعریف کردن در دهه های گذشته میشه به پروژه مثل پروژه اشلون، پروژه پریزم، که در پروژه پریز خاطرم هست 7 شرکت اصلی که کاربرهای ایرانیشون هم تقریبا میشه گفت اکثر جامعه ما رو در بر میگیرن: فیسبوک، مایکروسافت، AOL، یاهو، آمازون، گوگل. 7 شرکتی بودن که در پروژه پریز اطلاعات کاربرانشون رو میدن به دستگاه امنیتی سایبری آمریکا و انگلیس مثل آژانس امنیت ملی آمریکا. پروژه توربولانس اینفورماتیکا، پروژه تریل بلیزر، تیم بلیزر، اینا پروژه‌ای هستن که هر کدوم برای مقاصد مختلفی در راستای کنترل جهانی اطلاعات یا کنترل منطقه‌ای از جهان و ملت مشخصی تعریف شدن و اجرا شدن و دقیقاً الگوهای حکرانی سایبرنتیکی رو اعمال کردن به واسطه این پروژه‌ها در فضای سایبر. اما کشورها هم خودشون به صورت مستقل برای خودشون فضای سایبر ملی رو طبق نگاه‌های خودشون تعریف کردن. در استرالیا شبکه‌ای تعریف شده به اسم NBN یا شبکه باند وسیع که در واقع میشه گفت به یک نحوی کارکرد شبیه اون چیزی است که ما بهش میگیم شبکه ملی اطلاعات، منتها با قانون مشخص، با لایه‌بندی مشخص و دقیقاً در راستای کنترل محتوا. که ضمناً عرض کنم NBN به واسطه اینکه کشور استرالیا یکی از اعضای قرارداد UK-USA هست که خدمتون عرض کردم، شبکه NBN هم زیر مجموعه UK-USA قرار میگیره در بعد عملیش. ضمناً کشورهای عضو UK-USA که در واقع 5 تا کشورن، اون یونایتد کینگدامش میشه 4 تا کشور، بریتانیا، استرالیا، کانادا و نیوزلند و آمریکا هم که خود آمریکاست. این 5 تا کلن مسئله حکرانی سایبری رو به دستگاه امنیتی اطلاعاتی نظامی دادن و به هیچ عنوان دست دولتشون نیست. برای مثال متصدی امر در استرالیا جایش به نام مدیریت سیگنال های استرالیا که زیر مجموعه وزارت دفاع این کشور تعریف شده. در آمریکا فضای سایبر به صورت کلی با پروژه به نام اینترنت 2 تا چند سال پیش شناخته می شد که البته دائما در حال تغییر و تحول و بروزرسانیه و لایه بندی شده است. و نهادی که بالا دستش هست، عرض کردم، آژانس امنیت ملی آمریکاست، نشنال سکیوریتی ایجنسی، که یکی از اعضای جامعه اطلاعاتی آمریکاست، یعنی مهمترین دستگاه امنیتی اطلاعاتی آمریکا متولی حکرانی سایبرنتیکی در این کشور هست. در بریتانیا که قبلا عرض کردم بین بریتانیا و انگلیس چه تفاوتی وجود داره از حیث سیاسی، در بریتانیا یک سازمانی هست به نام GCHQ Government Communication Headquarters، سرفرماندهی ارتباطات دولتی، که میشه گفت مهمترین سازمان امنیتی سایبری شناخته شده است، نه در انگلیس، در کلیت سازمانهایی که در جهان هستند. و سنگین‌ترین فیلترینگ در حوزه اطلاعات در کشور انگلیس اعمال شده، این چیزی که خیلی از افراد جامعه ما بالاخص نوجوانها و جوانهای عزیز ازش بی اطلاعن و تلقیشون بر این هست که در تمام دنیا دسترسی به اطلاعات کاملا آزاده، فقط جمهوری اسلامی بعضی از موارد رو اومده بسته. بلکه اتفاقا سنگین ترین نوع در فیلترینگ حتی در کشورهایی که داعیه آزادیشون در دنیا مطرحه مثل سوئیس، سوئد، نروژ، میبینید قوانین سفت و سختی وجود داره، مثل قانون ممنوعیت ورود نوجوانهای زیر 16 سال به پیام رسانها. اصلا شما میتونید چنین چیزی رو در کشور خودمون تصور کنید که قانونا اگر یک پدر مادری اجازه بدن نوجوان زیر 16 سالشون وارد پیام رسانها بشه، جرمه، جرم انگاری شده. قوانینی مثل Kids Act for Cyberspace در اتحادیه اروپا و خاصتا در کشورهایی مثل انگلیس اصلا به سازوکار نحوه کاربری نوجوان‌ها می‌پردازه. یا اگر کسی خبر جعلی منتشر کنه در اکانتش، ولی اینکه اکانتش 1000 نفر هم دنبال کننده نداشته باشه، در صفحاتش، حساب‌هاش در فضای سایبر، برخورد قانونی میشه بابت اینکه اینجور موارد جرم‌انگاری شده، در صورتی که ما با حجم بالایی از اخبار جعلی در فضای سایبر از سوی کاربران مواجهیم که علی‌رغم آثار به شدت منفی اجتماعیش، شما می‌بینید هیچ برخوردی با افراد صورت نمی‌گیره. برای نمونه پدر مهسا امینی ادعای دروغی رو مطرح می‌کنه که جای ضربه که در سی تی اسکن دخترش روی جمجمش وجود داره بابت باتوم پلیس و این هیچ عملی نداشته. بعدا اسناد و مدارک پزشکی اثبات کرد که این در 8 سالگیش عمل جراحی جمجمه داشت، اما همین یک دروغ چند ماه کشور رو به آشوب کشید. منتها ما اینجا ندیدیم جرم انگاری بشه، چون اصلا قوانین این مسئله در کشور هنوز پایه‌گذاری نشده. در کره شمالی نوع دیگه از شبکه وجود داره با یک رویکرد متفاوت که در واقع کنترل فضای سایبر رو در کره شمالی داره رقم میزنه. چین به نحو دیگه فضای سایبر رو کنترل میکنه. چینی ها بیشتر به سمت بومی سازی همه چیز در گام اول و بعدم رقابت جهانی حتی با آمریکا در گام دوم رفتن، به حدی که امروز انقدر که در آمریکایی که خودش سیلیکون ولی رو داره، شرکت های اصلی سایبری جهان در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری مال آمریکا هستند، اما میبینید که بخش چشمگیری از خصوصا سخت افزارهایی مثل موبایل برندهای چین هستند و در واقع نوع استراتژی چین استراتژی فراملیه، یک حکمرانی جهانی از طریق فضای سایبر رو داره سعی میکنه برای خودش رقم بزنه. نهایتا در بخش آخر، حکمرانی اطلاعات محور در جمهوری اسلامی ایران چه الزامات ساز و کارها و آینده ای براش متصور حسابات به چه سمتی بریم؟ ما به حسب آن چیزی که در بیانیه گام دوم مطرح شده، این تصریح از سمت امام جامعه داریم که اساسا ما در تمامی زمینه ها، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، اجتماع، علم، در هر زمینه باید سه گام رو طی کنیم: خودسازی، جامعه پردازی و بعد تمدن سازی. که من این سه گام رو نسبت به انگلیس در جلسه مربوط به خودش که تحریزی حکمرانی سایبرنتیکی بریتانیا بود توضیح دادم، دیگه تکرار مکررات نمی کنم. این که منظور از خودسازی چیست، منظور از جامعه پردازی چیست و نهایتا منظور از تمدن سازی چیست یک بار توضیح داده شده، ارجاع میدم به جلسات گذشته. و دقیقا ما در گام دوم انقلاب به تاکید بر این گام دوم این را نسبت به خودمون داریم. در خودسازی مشخص کنیم چه چیزی می‌خواهیم و روش اجراش چگونه است. در جامعه پردازی بیاییم جامعه رو نسبت بهش شکل بدیم و نهایتاً در یک رویکرد تمدنی خارج از مرزهای ملی این رو به سایر ملت‌ها هم معرفی کنیم تا به عنوان الگو مد نظر قرار بگیره. حاصل نمیشه چه این مسئله مگر اینکه ما فضای سایبر ملی رو تعریف کرده باشیم. خود فضای سایبر ملی به صورت ساده شده در دو محور باید طراحی و اجرا بشه. یک، ناظر به محتوا که روح فضای سایبره و اساسا فضای سایبر برای مسئله محتوا شکل میگیره. مشخص کنیم در بحث محتوا بایدها و نبایدهامون رو، پروتکل‌هامون رو، سرویس‌های داخلی و خارجی‌هایی که می‌خوان به مردم در کشور ما خدمات بدن چه مواردی رو باید رعایت کنن، چه قوانینی حاکم هست. و بعد از اینکه این حوزه رو مشخص کردیم و در واقع الگوی واپایش محتوا در فضای سایبر ملی جمهوری اسلامی رو مشخص شد، حالا برای عملیاتی شدنش زیرساخت فناورانش رو باید ایجاد کنیم. لذا وقتی ما وارد مسئله حکمرانی فضای سایبر میشیم، میبینیم به عنوان جمهوری اسلامی ایران با یک دوگانه مواجهیم. دوگانه ای که یک سمتش مبانی خودمون هست که به عنوان الگوی انقلاب اسلامی به دنیا معرفی میکنیم. به تعبیر امام راحل، ما میخواییم انقلاب ما را با تبلیغ صادر کنیم، نه با شمشیر. و به تعبیر حضرت آقا، این که ادبیات انقلاب اسلامی تمام جهان رو آشنا میکنه، که دقیقا شما میدونید به واسطه این مسئله فلسطین این موضوع تا عمق اروپا و آمریکا هم رفته، خصوصا در قشر دانشجوشون. از سمتی دشمن ما که نرم افزار لیبرالیسم رو مطرح میکنه به عنوان الگوی تمدنی متخاصم و تلاش میکنه اون رو پیش ببره، اینجا یک تقابل مشخصی حاصل میشه که در واقع یک منازعه تمدنیه، نه منازعه ملی بین دو کشور، بلکه منازعه بین دو تمدنه که کانون تمدن نوین اسلامی به توفیق الهی جمهوری اسلامی ایرانه و کانون تمدن لیبرال امروز اروپای غربی و آمریکای شمالیه. لذا عرصه فضای سایبر امروز از حیث حکمرانی بر شناخت و معرفت مردم جهان میدان منازعه حق و باطل به صورتی است که تقسیم بندش رو خدمت شما عرض کردم. برای این مسئله ما باید 4 گام طی کنیم. 2 گامش رو که عرض کردم در بُعد داخلی، اول شبکه ملی اعتراض و شکل‌گیری فضای سایبر ملی، و بعد در بُعد فرامرزی ما در منطقه، و بعد هم در گام نهاییش در سطح بین‌المللی ایجاد شبکه تمدنی اطلاعات و نهایتاً ایجاد فضای سایبر تمدنی. خب این کاری که به واسطه قرارداد UK-USA از حدود 70 سال پیش غرب انجام داده، یعنی اونها شبکه تمدنی اطلاعات خودشون رو شکل دادن. اگر شما امروز در هر دوی جهان وارد تلگرام بشید، وارد شبکه تمدنی اطلاعاتی ذیل پروتکل‌های لیبرالیسم شدید و اون چیزی که اون میخواد رو در واقع میبینید و نظام معرفتیتون به اون سمت میره، که بعد به واسطه اینها تونسته فضای سایبر تمدنی خودش رو شکل بده. کنار دست قرار گرفتن کسانی مثل ایلان ماسک در مقام معاونت رئیس جمهور آمریکا به واسطه همین قضیه است. اگر کشوری مثل امارات وزارتخانه هوش مصنوعی ایجاد میکنه در یکی دو سال گذشته، به واسطه شناخت اهمیت همین مسئله است. اگر در 3 سال گذشته تأکیدات مکرر و پشت سر هم امام جامعه رو در مسئله حکمرانی هوشمند میبینید، تأکید میکنند که ما باید در این حوزه جز 10 کشور برتر جهان شیم، تأکید میکنند که ما در این زمینه باید به لایه‌های ژرف هوش مصنوعی دست پیدا کنیم، تأکید میکنند که ضمناً دانش این حوزه رو باید به زبان فارسی تولید کنیم که دنیا بیاد به واسطه یادگیریش از ما فارسی یاد بگیره، اینها دقیقاً به واسطه فهم ضرورت همین موضوعه و این گزاره قطعی است. اگر ما از این ضرورت جا بمانیم، دنیا برای ما تعیین تکلیف خواهد کرد و این حوزه‌ای نیست که نسبت بهش وضعیت خونسا وجود داشته باشه. وقتی صحبت از کنترل به نفع ارزش‌ها می‌کنیم، در واقع ما چنین هرمی رو می‌بینیم. هرم 7 لایه‌ای که مبنای تنظیمگری و سیاست ورزی در حوزه محتوای فضای سایبره. اینکه ما کلیت مسئله کنترل به نفع ارزش‌ها رو در 2 بُعد می‌بینیم: 1 هویت و 2 سبک زندگی. هویت خودش مشخصاً تشکیل شده از 2 سطح، سطح اعتقادها و سطح ارزشها. هر کدوم رو مجمل توضیح عرض کنم. خب ما وقتی در ادبیات رایج جامعه میگیم فلانی به فلان مسئله اعتقاد داره، معمولاً در ضمنش اشاره به این هم داریم میکنیم که از وجه مثبت قبولش کرده. یعنی اگر بگیم که ما به صداقت معتقدیم، همیشه برداشت مخاطب ما به این سمت میره که یعنی ما پایبندی به رعایت صداقت داریم. اما در مطالعات علمی این قضیه، مسئله به یک موضوع اعتقاد داشتن فارغ از اینه که شما اعتقادتون از حیث رد یا از حیث تاییده، بلکه اعتقاد داشتن به یک مسئله در واقع به این معناست که اون موضوع برای شما مهمه و در محاسبات شما جایگاه داره. بعدن این که میپذیریمش یا ردش میکنیم در نظام ارزشی ما مشخص میشه در گام بعدی. یعنی مجموعه اعتقادات رو که میاریم شکل میدیم، حالا گزاره به گزاره که بررسی میکنیم در نظام ارزشی مشخص میکنیم آیا نفیش رو قبول داریم یا ایجادش رو، میپذیریم یا ردش میکنیم. برای مثال اینجور میتونم خدمتون عرض کنم. از حیث این هرم، وقتی شما کنشگران فتنه 1401 رو بررسی میکنید، اونها کسانی هستند که همشون به مسئله حجاب اعتقاد دارن، منتها وقتی به نظام ارزشی وارد میشن حجاب رو رد میکنن. این که برای مؤلفه حجاب توی خیابون میان و اقدام براندازانه انجام میدن، بیانگر و حاکی از این هست که مسئله حجاب رو در مناسبات اجتماعی براش ارزش قائلن و براشون مهمه که بابتش دارن یک چنین حرکتی رو انجام میدن. کسی برای مثلا مسئله آسفالت یا مثلا رنگ لباس نمیادی همچین حرکتی رو انجام بده، چون در مناسبات اجتماعی از چنین اهمیتی برخوردار نیست. یعنی در جامعه سازی مثلا کسی به آسفالت بودن کف خیابون اعتقاد نداره، اون در این حوزه دیده نمیشه، اما به حجاب و نوع پوشش معتقدن. یعنی این در مناسبات اجتماعیشون اثرگذاره که بابتش یک جنبشی مثل زن زندگی آزادی رو تعریف میکنن، منتها وقتی به این اعتقاد در ارزش گذاریش وارد میشن ردش میکنن. یعنی به تعبیر خودشون به دنبال برهنگی هستن، اون چیزی که لیدرهای این جریان میگفتن، و رویکردی کاملا ضد ارزش‌های دینی، اخلاقی، معنوی و فرهنگی جامعه ایران اسلامی رو بیان می‌کردن. این دوتا با هم دیگه هویت فرد رو شکل میده و تجمیعش در جامعه هویت جامعه رو شکل میده. لذا اگر ما از هویت ملی مذهبی صحبت می‌کنیم، مشخصا به معنای این هست که در این هویت ملی مذهبی اولا چه مواردی برای ما مهمه و بهش اعتقاد داریم و بعدم در نظام ارزشی از اینها کدوم‌ها رو رد می‌کنیم و به کدوم‌ها پایبندیم و تاییدشون می‌کنیم. اما روی هویت سبک زندگی شکل می‌گیره. خب خود سبک زندگی مشخصا از 5 لایه تشکیل شده. در امتداد ارزش‌ها اول هنجارها شکل می‌گیره. هر کسی بر اساس نظام ارزشی خودش درون خودش بایدها و نبایدهایی رو برای خودش تعریف می‌کنه. یعنی اگر کسی اعتقاد به مسئله حجاب داشت، بعد در نظام ارزشی حجاب رو تایید کرد و بهش پایبند شد، حالا در گام بعدی که میشه اولین گام حوزه سبک زندگی، هنجارهایی که برای خودش تعریف می‌کنه اینه که ظهور در فرایندهای مختلف اجتماعی منوط بر رعایت نوع خاصی از پوششه که حالا ما در نگاه حجاب میشستیمش از حیث دینی خودمون. این در ذهن فرد و در نگاه معرفتی فرد شکل گرفته. نکته مهمی که شما سه پله اول رو از اعتقادات و هنجارها رو نمیتونید ببینید چون درون افراده. از کجا بروز و ظهور پیدا میکنه؟ از پله چهارم که میشه رفتار. هنجارهای افراد وقتی که مورد عمل قرار میگیرن توسط شخص و شخصش پایبندی خودشون نشون میده میشه رفتار فرد. لذا اگر فردی حجاب داره به این معناست که حجاب براش یک هنجاره، چون قبلتر این یک ارزش مثبته، چون قبلتر به حجاب اعتقاد داره. حالا در مسئله حکرانی یک مسئله مهمه. میگیم رفتارها قابلیت جهتدهی دارن. حالا از منظر حکرانی سایبرنتیکی به اجبار، از نگاه توحیدی مبتنی بر تبیین و شکل‌گیری نظام معرفت. یکی از سازوکارهای این قضیه تولید دانش‌هایی هستن که این دانش‌ها نقش ابزاری اعمال می‌کنن برای ما. مشخصاً به این معنی که اگر رفتار موقر عفیفانه در زنان و غیورانه در مردان اون چیزی هست که مورد تایید و باید باشه، برای تقویتش مجموعه ای از اصول و دانش‌ها در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دیده میشه که بست و تسری اینها از سمت نظام حاکمیت مستقر باعث تقویت اون رفتار مثبت و تضعیف رفتارهای معارضش میشه. و این دانش ابزاری یک نقطه خلأ جدی امروز در حکرانی اطلاعاتی ماست در کشورمون. این موارد رو تعریف نکردیم. این دانش‌های ابزاری که عموماً نظری هستن خروجشون یک سری محصولاته که این محصولات در واقع مردم رو به کاربر تبدیل می‌کنن و با کاربری سبک زندگی بروز و ظهور جمعی پیدا می‌کنه اینجا. نهایتاً در بین این محصولات برخی‌هاشون هستن که کاملاً حامل ایدئولوژی پایه‌ای خودشون هستن. اینها به صورت ویژه به عنوان نماد در مجموعه محصولات هم ارز خودشون شناخته میشن. شما بر اساس این هرم متوجه میشید چرا در فتنه زن زندگی آزادی دشمن تاکید میکرد نسبت به بانوان چادر از سرشون کشیده شه و نسبت به آقایون کسانی که روحانی هستن عمامه‌شون از سرشون برداشته شه. چون هرچند اینها محصولی هستن مبتنی بر دانش ابزاری پوششی ما، اما به عنوان دو نماد مشخص اعتقادی هم. چادر برای زنان نماد ویژه است و عمامه روحانیت برای آقایون هم نماد ویژه است. دو نماد اعتقادی رو برانداز میکنن. نکته مهم، اگر شما در بالا دست بتونید نمادها رو تخریب بکنید در چشم مخاطب، این هرم تا لایه اول که اعتقادات میتونه تخریب شه و میتونه کاری کنه جهت اجتماعی کلن عوض شه. از اون سمت اگر میخواید نمادی رو به جامعه معرفی کنید که مورد پذیرش قرار گرفته، صرف روی نمادها کار کردن کفایت نمی‌کنه. نمادسازی باید صورت بگیره، اما این محور از پایین به بالا باید تکمیل بشه تا فرد نهایتاً نمادها رو بپذیره. امروز مهمترین بستر برای هویت سازی و بعدم ساخت سبک زندگی دقیقاً فضای سایبره. لذا مادامی که ما حکمرانی اطلاعات محور بر اساس قواعد و قوانین و اصول خودمون تعریف نکنیم، این هرم که هرم جامعه سازی هست در جامعه ما تحت تاثیر اون چیزی هست که دشمن داره تعریف میکنه. خب اینجا یکی از پایه‌های اساسی قضیه برای شکل‌گیری حکمرانی اطلاعات محور فقه حکمرانی اطلاعات محور هست که خب الحمدلله چندین سال هست شروع شده. خود حضرت آقا فتاوای جدی از منظر فقه حکمرانی اطلاعات محور دارن، مثل نمونه‌ای که عرض کردم ایشون در فروردین 97 تعرض به حریم خصوصی رو در فضای سایبر حرام شرعی اعلام کردن. مجموعه مواردی که حضرت آیت الله عراقی دارن انجام میدن در چندین سال گذشته، مثل ورودشون به مسئله متاورس از حیث فقهی، ورودشون به مسئله رمز ارزها از حیث فقهی، اینها در واقع پر کردن همون خلأهایی هست که مد نظر هست. منتها از اونجایی که جمهوری اسلامی یک الگوی گسترده داره که فراملی هست و از سمت دیگه به سرعت مورد هجمه دشمن هست، نیاز هست مجموعه های بالاخص علوم انسانی حوزوی با سرعت و قوت ورود کنند که این فرایندها سریعتر به خروجی برسه و بشه بر اساسشون سیاست گذاری کرد و طراحی الگو صورت بگیره. پس در واقع ما برای اینکه بتونیم تنظیمگری رو در این زمینه بتونیم حکمرانی رو در زمینه ساخت جامعه مبتنی بر جریان اطلاعات داشته باشیم، در چهار لایه از بالا به پایین در حوزه‌های مختلف، حالا اینجا ما مثال هوش مصنوعی رو آوردیم اما کلیت فضای سایبر مد نظره، باید انجام بشه. اول در بعد سیاست گذاری باید مشخص کنیم که چه چیزهایی می‌خوایم، بایدها و نبایدهامون. بعد در نسبت به اون سیاست‌ها باید تنظیمگری شکل بگیره. تنظیمگری اولا بین نهادها به عنوان نهادهای مجری، ثانیا بین دستگاه‌های تولید علم خاصتا وزارت علوم از سمتی و حوزه‌های علمی از سمت دیگه، و ثالثا هم بین جامعه و مجموعه دستگاه‌های حاکمیت. در هر سه بعد با تنظیمگری در راستای سیاست‌های تدوین شده صورت بگیره و بعد هم برای اینکه تنظیمات بتونن در جامعه قرار بگیرن و در واقع ثباتمند بشن، اینجا تسهیلگری حالا از طریق موارد متعددی که امکان پذیر هست جدیه. مثلا نهایتاً برسیم به لایه سیاست‌گذاری با رزه که در واقع اقامه سیاسته، به این معنا که حالا اون چیزی که اینجا دیده شده در بعد نظر نهایتا در میدان عمل به قایت اجرا برسه، که در واقع سیاست مجریان در بخش‌ها و نهادهای مختلف هر کس به حسب مأموریت سازمانی خودش باید قطعات این پازل رو تکمیل کنن تا نهایتا حکمرانی مطلوب اطلاعات محور برای جمهوری اسلامی شکل بگیره. من شاخصه اصلی رو که اینجا میتونم عرض کنم که حاصل صحبت‌های جلسات متعدد با دوستان حوزوی بوده، در یک جمله این هست که ما وقتی میخوایم به این عرصه ورود بکنیم و این چهار تا گام رو طی بکنیم، مشخصا باید به سه حوزه نگاه کنیم، مخصوصا آنجایی که ما داریم از الگوهای وارداتی حوزه سایبرنتیک استفاده میکنیم، چون میدونیم که اونا با ما تفاوت مبانی دارن و حتی تضاد مبانی دارن. اگر آن چیزی که بهش یا خودمون میرسیم درون کشور یا وارد میکنیم از خارج از کشور در زمینه حکمرانی اطلاعات محور مشخصا در سه حوزه تطبیق داشت با اسلام: یک، در حوزه مبانیش، دو، در حوزه اهداف تعیین شده، و سه، در حوزه روش حصول اهداف. اگر از این سه منظر انطباق داشت با شریعت اسلام، امکان استفاده در جامعه دینی رو داره. در غیر این صورت اگر تعارضی حتی در یکی از این ستایی که عرض شد وجود داشت، حالا دو تا وضعیت پیش میاد: یا اون تعارض عرضیه و امکان رفع شدن داره، یا اون تعارض ذاتیه. برای مثال اینکه غرب میاد از دوربین‌های کنترلی برای کنترل، برای اشراف 100% بر شهروندانش استفاده میکنه، یک تعارض عرضیه در شیوه شناسی حکمرانی اطلاعات محور. ما میتونیم از دوربین ها استفاده کنیم ولی به سبک خودمون، در جاهایی که شرع ما تایید میکنه، مثل دوربین های کنترل ترافیکی. بعد این به این معنی نیست که اشراف و از طریق نظارت های هوشمند کلن مردوده، چون ما یک جایی در کشور داریم که کلن اینها رو مردود اعلام میکنه، دستی که به این صورت نیست. اما از اون سمت ورود به حریم خصوصی افراد ذاتاً حرام است طبق فتوای حضرت آقا، و شما هر کار بکنید نمیشه این را حلش کنید. لذا مجموعه ابزارهایی که اساسا ذاتیتشون در نقض حریم خصوصی هست، شما هر کار کنید اینها قابل حل شدن در چرخه حکمرانی اطلاعات محور برای نظام توحیدی نیستن. لذا اینها رو باید گذاشت کنار. نهایتا آن چیزی که ما امروز بزرگترین صدمه رو ازش خوردیم که در کلام امام جامع هم بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفته، مسئله اینه که این حکمرانی باید قانونمند بشه. یعنی بعد از اینکه این مبانی دیده شد، بحث سیاست گذاری که عرض شد، ما باید قانون جامع فضای سایبر رو در کشور از کانال قوه تقنینمون یعنی مجلس شورای اسلامی بگذرونیم و این ابلاغ بشه به دستگاه‌های مختلف برای اجرا. امروز بزرگترین خلأ ما که موجب صدمات مختلف شده این هست که ما هنوز یک قانون جامع برای حوزه فضای سایبر نداریم. این در حالی که واسه ساده‌ترین تکنولوژی‌هایی که میشه مثل چاقو که کلا از یک تیغه فلزی و یک دسته تشکیل شده، صفحات متعدد قانون داریم. چه کسانی بسازن، تا چه حدش متعارف، از چه حدی به بعد حکم سلاح سرد داره، حملش به چه صورتی هست، خرید و فروش مجازش چه جوری، غیر مجازش به چه صورتی هست، تهدید با چاقو چه حکمی داره، اگر کسی ضارب شد چه حکمی داره، تمام اینها در قانون کاملا دیده شده. برای ساده ترین تکنولوژی مثل چاقو. اما برای پیچیده ترین، مؤثرترین، جامعه ساز ترین و اجتماعی شده ترین پدیده‌ای که تاله بشر بهش دست پیدا کرده، یعنی فضای سایبر، ما هنوز قانون درستی در کشور نداریم و این خلأ به شدت به ما در بحث حکمرانی بر اساس این فضا ضربه زده. این حدود 2 دقیقه کلام امام جامع رو به عنوان خاتمه عرایض بنده ملاحظه بفرمایید و تاکیدات ایشان رو. خب بابت اینکه صدا حالت اکو پیدا میکنه و نمیشه پخش کرد، حالا درخواست میکنیم از بزرگواران که در کانال رادیو پژوهش صوت جلسه رو که قرار میدن بعدش این کلیپ رو هم قرار بدن که مخاطبینی که به صورت مجازی جلسه رو پیگیری فرمودند، این بخش اصلی جلسه که در واقع نکات راهبردی امام جامعه است نسبت به اینکه این فضا چگونه باید مدیریت بشه در راستای ارزش‌ها، از دست نره و انشالله همه مخاطبین گرامی حتما این کلیپ رو بشنوند انشالله. خب من عرایضم تمام هست، خدمت بزرگواران هستیم، اگر سوالی هست من در خدمتم. پرسیدن که سلام علیکم، السلام، چطور میشه گفت موضوع این مثل حجاب جزء اعتقادات افراد برانداز در فتنه زن زندگی آزادی بوده؟ در واقع پوشش و حجاب جزء اعتقاد و باورهای دین، نظام، جامعه و قانون ماست که در ادامه به خب تا آخر سوال مشخص شد منظور چیه. من عرض کردم در توضیحات اون هرم، گفتم ما وقتی از حیث اجتماعی صحبت از این میکنیم که ما به یک چیزی اعتقاد داریم، اینجور مصطلح شده و جا افتاده که یعنی بهش از حیث ارزشی پایبندیم، تاییدش میکنیم. این مصطلح عمومیه، ولی در مطالعات علمی به این صورت دیده نمیشه. وقتی میگن شما به چیزی معتقدید، یعنی با اون موضوع شما عقد دارید، شما به اون مسئله گره خوردید، براتون مهم، بهش توجه میکنید. اما این که حالا این گره خوردن نتیجهش چیه؟ یعنی شما میگید که در همین مسئله بست پوشش در روابط اجتماعی مهمه، نمیشه نادیده گرفتش، حتما باید تعیین تکلیف بشود، درست؟ نمیشه که از کنارش گذاشت. اما چگونه؟ یک جا در نگاه دینی ما تأکید بر این قضیه است که این باید مراعات بشه، یک جا دقیقاً در جوامع غربی تأکید بر اینه که باید سلب بشه. برای مثال شما پاریس رو، فرانسه رو نگاه کنید و دانشگاه سوربن در پاریس رو، انقدر مسئله حجاب براشون مهمه و در جامعه سازی بهش اعتقاد دارن که هر مدت یک بار در نفیش توی نظام ارزششون یه قانون تصویب میکنن، دانشجویان مسلمان محجبه رو اخراج میکنن، از سر کار اخراج میکنن، پلیس توی خیابون اینها رو جریمه میکنه. این یعنی چی وقتی فرانسه انقدر داره وقت میذاره حتی توی نظام پارلمانیش نسبت به مسئله حجاب؟ این آیا به معنی عدم اعتقاد، یعنی مهم نیست براش؟ اگه مهمی چرا انقدر بهش میپردازه؟ بهش اعتقاد داره، اما در نظام ارزش گذاری نسبت به حجاب نگاهی سلبیه، یعنی رد میکنه. اصطلاحاً دنبال جامعه سازی مبتنی بر فرهنگ برهنگیه. پس این که عرض شد خدمتتون که کسانی که در فتنه زن زندگی آزادی اومدن توی خیابون به حجاب اعتقاد دارن، بابت اینه که دارن میگن نمیشود در مراودات اجتماعی شما مسئله پوشش رو نادیده بگیرید و بخواید بگید هر کسی هر کار میخواد بکنه، یکی حجاب داشته باشه یکی نداشته باشه. مسئله شون این نبود که ما حجاب نداشته باشیم، مسئله شون این بود که سایرین هم حجاب نداشته باشن. چون اگر موضوعشون این بود که خب حالا هر کسی هر کار میخواد بکنه دیگه، پس چرا باید از سر زن چادری چادر رو بکشن؟ در واقع مسئله که لیدرهاشون هم توی برنامه هاشون خودشون رسماً اعلام میکردن در لایوهایی که اون زمان در فضای اینستاگرام بود، میگفتن ما به دنبال این هستیم که اصلاً در جامعه محجبه ای وجود نداشته باشه. والا من عذرخواهی میکنم، تصریح اون چیزی که خودشون میگفتن، میگفتن کی گفته ما مسئلمون صرفاً به حجاب میرسه؟ ما دنبال برهنگی هستیم، ما دنبال استخر مختلط در تهرانیم. اینا مواردی که خودشون میگفتن. خب این یعنی چی؟ یعنی براشون در جامعه سازیشون این موارد مهمه، پس بهش معتقدن، منتها وقتی وارد نظام ارزشی میشن ردش میکنن. مثلا اینجا درگیری شکل میگیره بین دو گونه ارزش گذاری، ارزش گذاری دینی که مبتنی بر خیر و صلاح انسان، که امروز مطالعات تجربی غرب هم در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی حتی در حیطه مطالعات زنان داره تایید میکنه که پوشش مناسب در جامعه زن رو حفظ میکنه. اما یک گروهی که کماکان نه به نگاه ادیان الهی پایبندن، نه حتی به تجربه های خود جوامع غربی که امروز قوانین تحت عنوان درس کد و یا اصول پوشش دارن و شما اجازه ندارید در فضای مختلف آموزشی اداری و غیره با هر پوششی ظاهر بشید. یعنی کسانی که در کشور ما مسئله فتنه زن زندگی آزادی رو رقم زدن، حتی در جوامع اروپایی و آمریکای شمالی هم نمیتونن به عنوان شهروند زندگی کنن، چون با اون وضعیت اگر برن باشون برخورد میشه. نمونه بهتون بگم، خاطرتون بیاد کلیپی بود که خود صدا سیما پخش کرد، البته متاسفانه، که یک خانومی بالاتنه کاملا برهنه در هلند وایساده بود، داشت بیانیه میخوند به زبان فارسی در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی. پلیس هلند همونجا در صحنه دستگیرش کرد. چرا؟ چون در هلند برهنه بودن کامل زن در اجتماع ممنوعه. هلندی که میدونید بخشی از درآمد رسمی دولتش مبتنی بر روسپیگاریه، ولی براش جای مشخص تعیین کرده، محله های مشخص، فضاهای مشخص، قرار نیست اون مسئله همه جا در عرصه اجتماعی باشه. به اینها میگن درس کد، اصول پوشش. جریان زن زندگی آزادی حتی در همین حد هم نمیتونست بره در کشورهای اروپای غربی زندگی بکنه، یعنی عقب ماندگی دیدگاهشون تا این حد مشخص بود. ولی بالاخره مسئلهشون این بود که ما به دنبال یک انقلاب جنسیتی هستیم، ما به دنبال یک انقلاب سیاسی از منظر برهنگی هستیم و مواردی از این دست. یعنی براشون یک مسئله مهم بود. فرمودن سلام علیکم و سلام. در کل الان هر فرد عادی که مسئولیت خاصی ندارد چجوری باید در جهاد تبیین و پیاده سازی آن نقش آفرین باشد وقتی خودش منبع اطلاعاتی کامل برای متقاعد کردن ندارد و کلا کی و کجا باید برای توحید و تقوا بوده که اشتباهی پیش اومده؟ تقوا غیر آموزش دید. خب من چند تا مورد رو حالا در حد زمان کوتاه عرض کنم خدمتتون. اولا جهاد تبیین لایه نهایی و واقعیش اینه که شما با بخش کثیری از جامعه مواجه بشید که خاصتا برای کسانی که منبر دارن، تریبون دارن، مخاطب اجتماعی دارن، حالا حضوری یا مجازی. اما مبدع جهاد تبیین اینه که فرد اول از همه خودش بفهمه. ارجاع میدم به اون سخنرانی چندین سال پیش از آقا که با عنوان عین عمار معروفه. این سخنرانی اونجا تأکیدی که از آقا میکنن میگن هر کسی بره برای خودش تحلیل صحیح به دست بیاره. پس اول از همه اینه که من در هر موضوعی خودم بفهمم درست و غلط چیست، که حالا بعد در ادامه میدم منابع اصلیش از کجا هست. درست و غلط چیست؟ اول اینو متوجه بشم در موضوعات مختلف. مثلا الان مطرحی که آتش بسی که شکل گرفت بین رژیم صهیونیستی و فلسطین در غزه، الان بعضی ها میگن این شکست بود، بعضی میگن این پیروزی بود. خب الان کدوم درسته؟ میخواد تبیین شده دیگه برای جامعه. آیا جبهه مقاومت در مجموع شکست خود از 7 اکتبر به این سمت؟ آیا طوفان الاقصا اشتباه بود یا درست بود؟ اینها بحث تبیین. خب هر فردی اول باید متوجه بشه اصلا درست چیه. حالا متوجه میشه بالاخره ما هر کدوممون مخاطبینی ولو محدود حداقل در حد خانواده خودمون داریم، برادر، خواهر، پدر، مادر. یک لایه فراتر اقوام، یک لایه فراتر دوستان که با هم صحبت میکنیم حالا یا حضوری یا در فضای سایبر. وقتی مباحث مطرح میشه بگیم این نتیجه مطالعات منه، این هم منابعشه، نتیجه هم شده این، و در واقع تبیین رو دارید انجام میدید. ارسیدم لایه قائیش و سطح گسترده اجتماعیش اینه کسانی که مخاطب گسترده دارن، حالا این حرفا رو میان برای بخش چشمگیری و قابل توجهی از جامعه مخاطبینشون مطرح میکنن. اما چجوری توی موضوعات به نتیجه برسیم؟ اولین و مهمترین ارجاع در مسائل کلام امام جامعه است. بابت اینکه هم به روز، هم موارد توحیدی درش لحاظ شده و هم تحلیل صحیحی داره ارائه میشه و اون تحلیل هم همیشه همه جانبه نگره. یعنی مثلا در بحث همین موضوعی که عرض کردم، آیا طوفان الاقصا صحیح بود؟ وقتی به کلام حضرت آقا رجوع میکنید میبینید ایشون کاملا تایید میکنن. مثلا میفرمایند که ضربه اطلاعاتی امنیتی که رژیم به واسطه طوفان الاقصا متحمل شد امکان جبران نداره. یعنی صدمه همیشگی به پیکره امنیتی اطلاعاتی اسرائیل وارد شده. خب این یکی از کاربردهای طوفان الاقصا. یا اونجایی که باعث همگرایی جهان نسبت به مسئله فلسطین شد، باعث یک بیداری شد که در این فضای بیداری خود حضرت آقا نامه نوشتن به جوانان اروپایی و آمریکایی و تاکید کردن شما امروز در طرف دوم، در طرف صحیح تاریخ ایستاده اید. پس وقتی شما به کلام امام جامعه رجوع میکنید مسائل مهم این چنینی کاملا مشخص میشه. نکته ویژه به حسب تجربه خودم و عزیزانی که پیگیر مباحث از اتاق هستن عرض میکنم، کلام ایشون رو تصویری ببینید، کامل گزیده خوانی نکنید. بابت اینکه سیر مبحث دارن ایشون در مطالبشون، هم در یک سخنرانی هم موضوعاتی که در چندین سخنرانی اشاره شده. مثلا در بحث حجاب و عفاف باید چه کار کرد؟ شما دائم میشینید تو ایام 1400-1402 بعضی از عزیزان میگفتن که نه به این مقوله ورود نکنید باعث دو قطبی اجتماعی میشه. همچنان هم بعضی از افراد در کانالشون علارغم دلسوزی و دغدغه‌مندیشون میگن نه، اگر مثلا قانون حجاب و عفاف تصویب و عملیاتی بشود باعث دو قطبی اجتماعی است. حتی دیدید در حد دولت فعلی هم با همین انگاره از امنیت شورای امنیت ملی خواسته که 6 ماه ابلاغ این قانون رو به تعویق بندازه. در این موضوع کلام سری از حضرت آقا داریم. فرمودن دو قطبی اجتماعی جایی شکل میگیرد که احکام الهی معطل بماند. تعیین تکلیف شد به همین واضحی. منتها ما پیگیری نمی کنیم که ایشون چی گفتن. هر روزی که سخنرانی دارن، بالاخره شما منبع خامنه‌ای.ir رو دارید، منبع leader.ir رو دارید به عنوان دو منبع اصلی انتشار بیانات و هر چیزی که مرتبط با مطالب حضرت آقاست. هر روزی که مطلبی بود ترجیحاً خودتون رو مقید کنید. اون شب نخوابید مگر اینکه اون سخنرانی رو تصویری شو دیده باشید، اگر نه در اولین فرصت ممکن وقت بگذارید. تمام این مواردی که شما امروز به عنوان چالش‌های اجتماعی دارید می‌بینید که حتی بابتش اختلافات اجتماعی شکل می‌گیره، پاسخ‌های صریح و واضح در کلام امام جمعه هست. نکته دوم، رجوع کنید به کسانی که سبقه تحلیلیشون از حیث ارائه تحلیل‌های صحیح و جامع اثبات شده است. حالا ممکنه اینجا موردی باشه، یعنی مثلا یک نفر جامع الاطراف نباشه، مثلا ممکنه که در اثبات کارآمدی نظام رجوع کنید به مطالب و سخنرانی‌های حاجی‌آقای راجی، چون توی این مسئله کتاب دارن مثل صعود 40 ساله، سخنرانی‌های متعدد دارن، خیلی خوب منابع آماری داخلی و بین‌المللی رو می‌شناسن و مستند صحبت می‌کنن. در تحلیل وضعیت منطقه که مثلا چه اتفاقی می‌افته رجوع کنید به صحبت‌های کسی مثل دکتر مصطفی خوشچشم، چون همیشه تحلیلایی که دادن بعد از این مدت مشخص شده صحیح بوده. یعنی شما بالاخره افراد شاخص دارای سابقه صحیح تحلیلی رو بشناسید، در عرصه‌های مختلف بررسی کنید و اینا رو به عنوان مراجع خودتون مد نظر داشته باشید. و تأکید جدی میکنم از سایبر زدگی پرهیز کنید. فلان کانال اینو گفت، فلان فرد پرفالوور اونو گفت، ولی اینکه اون فردی که دنبال کننده های زیاد هستند لباس روحانیت داشته باشه، ولی اینکه اون فردی فردی باشه که مثلا یک خانم چادری باشه، به ظواهر افراد توجه نکنید. ما یک شاخص داریم، اون شاخص هم کلام امام جامعه است. هر کسی با این شاخص تعارض پیدا کرد تعارف پیدا نکنید. تذکر بدید اگر دسترسی دارید، به اطرافیانش برسونید که اصلاح کنه، ولی اگر دیدید این رویه در موضوعات مختلف تکرار میشه و یک عمده، دیگه نگاه نکنید اون فرد چقدر محل رجوعه، هم بذاریدش کنار، هم به اطرافیانتون بگید که فلانی به این دلایل قطعی محل رجوع نیست، بلکه داره نوعی انحراف فکر و انحراف تحلیل رو ایجاد میکنه. خب سوالات تمام شده است، اگر که سوالی نیست ما ختم جلسه رو اعلام کنیم. سلامت باشید. انشاءالله من تشکر ویژه میکنم از هسته علمی حکمرانی اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بابت اینکه زمین سازی برگزاری این 5 جلسه در درس گفتارهای حکمرانی سایبرنتیکی رو فراهم کردم و همچنین از مخاطبین عزیزی که این 5 جلسه تشریف داشتن، مطالبی که خدمتشون ارائه شد رو شنیدن، بازخورد دادن، حالا چه به صورت سوالات در جلسه، چه به صورت مواردی که بعد به صورت پسینی به خود بنده ارائه شد. انشاءالله اگر حالا عمری باقی باشه و صلاح دید بر این باشه که صورت بگیره، دوره تکمیلی این درس گفتار حکمرانی سایبرنتیکی میتونه دیده بشه، وگرنه همین چیزی هم که مطرح شد یک جور ادبیات گذاریه. بنده ادعای کامل بودنش رو به هیچ عنوان ندارم، به دو دلیل: یک، 5 جلسه خیلی بستر محدودی هست برای این موضوع موسع; دو، بنده علمم کامل نیست. اون چیزی که مطمئن بودم رو آوردم و ادعا برای این نیست که همه چیز رو میدونم و همه چیز رو گفتم، ولی بالاخره در حوزه خودش میتونه یک شروعی باشه که انشالله اهل علم و متخصصین این حوزه به این مسئله بسیار بسیار مهم و تأثیرگذار ورود جدی کنن، برای اینکه بشه نواقص رو با سرعت هرچه بیشتر پر کنیم انشالله. پرسیدن که صوت جلسات ضبط شده از کجا در قابل دریافته؟ یک، کانال رادیو پژوهش که کانال انتشار صوت جلسات علمی خود پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هست. دو، بنده هم در سایت شخصی خودم به غیر از صوت این پاورپوینت هایی که ارائه میشه رو هم قرار دادم. اگر جستجو کنید تو فضای سایبر بزنید درس گفتار حکمرانی سایبرنتیکی، اگر اینو جستجو کنید همون لینک اول صفحه مربوط در سایت بنده خدمت شما ارائه میشه. انشالله که موفق و معید باشید، ما را از دعای خیرتون در این 3 ماه مبارک رجب، شعبان و رمضان محروم نکنید انشالله. التماس دعا.